رحیم نوار شماره 8 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
با حیوان این است که انسان از نظر ادراکی و علمی هم می‌تواند به فاصله های دور زمانی علم پیدا کند، یعنی از گذشته های زمانی و از آینده های زمانی و هم به فاصله های دور مکانی. یعنی حیوان ادراکاتش محلی و منطقی و حالی. حیوان فقط منطقی که زندگی می کنه می شناسه، در منطقه ای که زندگی نمی کنه صرف او اطلاعاتی ندارن. حیوان حالیست، یعنی فقط مجموع زمانی که در اون زمان زندگی کرده، از روزی که متولد شده، چون حیوان هم خب حافظه دارد تا وقتی که هست، این بین این دو پرانتز را یه اطلاعاتی دارد. یعنی هر چرا که در این مدت دیده است اینها را تا یه حدی حیوان می شناسد. ولی انسان علم پیدا می کند به زمانهای دوردست. زمانها رو گذشته رو فعلا می گیم، با آینده کار نداریم، آینده هم هست. علم پیدا می کنه انسان به زمانهای گذشته. برای ما وقایعی در زمان گذشته، حوادثی در زمان گذشته معلوم است، محرز است، قطعی است، به اندازه حوادثی که در زمان خود ما و با حضور خود ما شده. از ما اگر بپرسن که آیا علامه حلی در عالم وجود داشته یا نه، چی میگی؟ وجود داشته. شک میکنیم که علامه حلی وجود داشته؟ شک میکنیم بو علی سینایی وجود داشته؟ شک میکنیم ملا صدرایی وجود داشته؟ شک داریم نادرشاهی وجود داشته، شاه عباسی وجود داشته؟ و چه برسه بگیم آقا، آیا ما شک داریم رسول اکرمی، نه فقط ما چون مسلمانیم، هر کسی که در دنیا هست شک دارد که یک شخصیتی در عالم که پیغمبر مسلمان است، چنین شخصی در عالم در هزار و حدود 1400 سال پیش وجود داشته؟ حتی زمانش هم اینقدر است، نه 1500 سال پیش، نه 1200 سال پیش. ما از کجا به گذشته علم داریم؟ گذشته برای ما، گذشته برای گذشتگان محسوس است، برای ما که نامحسوسه. ما که با گذشته رابطه حسی نداریم. رابطه ما با گذشته چیست؟ رابطه خبری است، یعنی به تواتر، به تواتر برای ما ثابت است مطلب، یعنی به نقل ها. اون چه که ما برای ما محسوس است همون نقل هایی است که از راه گوش به ما رسیده، زبانی گفتن ما شنیدیم یا در کتاب ها خوندیم که علامه حلی وجود داشت. و تازه در این نقل ها، در این نقل ها غیر از اون گفته است که شخصیت شخص به دست میاریم، اینا چون حکایت است در هر یکی جدا احتمال کذب هم هست، چون خبر واحده، خبر واحد فی حد ذاته احتمال کذب داره. یعنی این میگوید که علامه من تو نبودی، ما که از شما مثلا بزرگ مثل اونهایی که فرسون که از شما حالا از بزرگتر هستن، یا آقا شما یادتون نمیاد، ولی ما یادمون میاد حاج شیخ عبدالکریمی در اینجا وجود داشت، چنین بود به کلام بود. اون دیگری که بیشتر یادش میاد آخوند ملا محمد کاظمی وجود داشت، خیلی خوب نقل هست. میسازه نقل احتمال کذبم درش هست زیاد بذاتی، ولی وقتی که به حد تواتر رسید احتمال کذب نیست. خودش این یه مسئله فوق العاده مهم نیست. چرا خبر متواتر قطعی و یقینی است وقتی که هر خبر واحدی قابل این است که دروغ باشد؟ زید خبر میدهد به اون به تنهایی خبرش احتمال کذب میاد، عمرم که میاد احتمال کذب هست، بکرم هست احتمال کذب، هر کدام از اینها به تنهایی احتمال کذب درش هست. چون وقتی که رسید به حد 1000 نفر 2000 نفر و حتی کمتر از این احتمال کذب درش نمیاد. اینم خودش یه معماست. بله آقا که به حسش او حس کردم، ما که حس نکردیم که ما چرا تکی به حس دیگران میکنیم؟ ما که محضوطوره آقا توجه نمی کنیم. ما از را حس که نبردیم، ما تکیه به حس دیگران میکنیم. یعنی اونی که برای اون محسوسه برای ما نامحسوسه. درست توجه بفرمایید؟ اون چه که برای اون محسوس است برای ما نامحسوسه. ما تکیه به گفته او میکنیم. او میگه من حس کردم، ولی برای ما که محسوس است. برای ما زمان گذشته اون قدر یقینیست. پاره ای از حوادث زمان گذشته اونه که به تواتر به ما رسیده، اون قدر برای ما یقینیست که حوادثی که در زمان خودمون مشاهده میکنیم. ما اگر مثلا مرحوم آیت الله بروجردی را به چشم دیدیم، خب به چشم دیدیم، همچه کسی وجود داشته، خب برای دیدیم دیگه، شک نداریم وجود داشته. به وجود علامه همون مقدار یقین داریم در زمان خودش که به وجود مرحوم آقای بروجردی در زمان خودش یقین داشتیم. هیچ فرق نمی کنه. اینی که عرض می کنم حتی مادیین امروز به فراسلی اینا قبول دارن که مطلب در اینجاها پای استنباط و استدلال پای محسوس نیست. و خودتون دقت بکنید این مطلب اینجوره. اشیا وقتی که با ما فاصله زمانی گرفتند که مستقیما ما با او ارتباط اون حوادث گذشته رابطه حسی نداریم، با این که اون امور گذشته فی حد ذات قابل محسوس بودن بودند و برای افرادی که ناظر بودن محسوس بودن و همونهایی که ناظر حسی بودن برای ما نقل کردن، در این حال برای ما معقوله، برای ما معقوله. یعنی برای ما از زمان حاضر به زمان گذشته استدلال می کنیم. زمان گذشته برای ما یک امر استنباطی است، یک امر تعقلی است. یعنی زمان حاضر آیه زمان گذشته. این دلت میخواد خیلی مستیکر بکنید چون اسباب اشتباه میشه. همینی که ایشان گفتن برای خیلی اشتباه این اشتباه بشه، یعنی نتونن، چون او خودش یه حد ذاته یه امر محسوسی بوده برای معاصرین. به این کسی هم که نقل میکنه میگه من حس کردم، ما خیال میکنیم برای من پس محسوس هست. در صورت او برای ما معقوله، برای ما محسوسی، یعنی برای ما یک امر استنباطی است نه یک امر حسی. ما از روی آیه ها و نشانه های قطعی به وجود اونها علم داریم، ولی اینقدر این استدلال و این قیاس و این استنباط سریع در ذهن ما صورت میگیرد که خودمون توجه نداریم. این نکته را وسط اضافه بکنم. ببینید انسان چیزهایی را که مثلا استدلال هایی که همچی خیلی با تأنی روی اونها استدلال میکنه، ذهنش روی اونها متمرکز میکنه، خودش توجه پیدا میکنه که استدلال میکنه. مثل یه کسی که یک مسئله ریاضی رو بهش میدن میگه بگه حل کن، خب آدم میچینه یه رو وقت صرف میکنه تا این رو حل میکنه، یک جدول میدن میخواد حل بکنه، یه رو یه ساعت میچینه تا این جدول رو حل بکنه، خودش متوجه هست که فکر کرده. ولی بعضی چیزها اونقدر سریع صورت میگیره که آدم خیال میکنه خودکار صورت گرفته، در صورتی که خودکار نیست. مثل خود سخن گفتم، آدمی که یه زبان را هنوز خوب بلد نیست، یعنی زبان اولیش نیست، بعد رفته این را خونده که یاد بگیره، وقتی میخواد مثلا زبان عربی را که تازه یاد گرفته، در کلاس یاد گرفته، میخواد حرف بزنه، چون روی هر کلمهش باید فکر کنه، وقتی میخواد صحبت کنه کلمه ها را باید یکی یکی از گوشه های ذهنش با فشار پیدا بکنه، میفهمه که داره فکر میکنه، یعنی با اراده خودش این کلمه ها را انتخاب میکنه. ولی زبان مادریش را آدم حرف میزنه، اونچنان تند و سریع حرف میزنه که آدم خیال میکنه اینا بی اراده این کلمات میاد، در صورتی که تمام اینها با اراده و بدون اراده نیست، همه اینها با اراده است، ولی اونچنان اراده سریع صورت میگیره که آدم خیال میکنه بی اراده است. در باب استنباط هم اینجور است، آدم خیال میکنه همه استنباط ها و استنباطی که آدم پای درس خارج فقه یا خارج اصول یا فلسفه میشینه که برای اینکه یه مسئله رو وقتی میخواد استنباط بکنه یک ساعت باید رو
ما علمی داریم به نام منطق، علم منطق علم معیار شناسایی صحیح از شناسایی ناصحیح است. منطقی که امروز در دست ما هست که دنباله منطق ارسطو و متمم و مکمل منطق ارسطو به منطق ارسطویی معروف است، این در مقابل یک منطق جدیدی به اصطلاح واقع شده است که اون را منطق هگلی می نامند یا منطق دیالکتیکی می نامند. این منطق هگلی یا منطق دیالکتیکی چه تفاوتی با منطق ارسطویی دارد؟ ما الان نمیتوانیم در اینجا همه مسائل مربوط به این دو منطق را توضیح بدهیم و بیان بکنیم، فقط تا اون اندازه که مربوط به بحث خود ما مطالبی عرض میکنیم. طرفداران این منطق چنین میگویند، مخصوصا بعد از اون که این منطق جنبه ماتریالیستی پیدا کرد، یعنی با فلسفه مادی با یکدیگر توأم شدند و چیزی به نام ماتریالیسم دیالکتیک به وجود آمد. اینها برای این منطق چهار اصل اساسی به اصطلاح قائلند که ما این چهار اصل را به طور خلاصه ذکر می‌کنیم. یکی از اون چهار اصل، اصل حرکت است. می‌دانیم که اصل حرکت یک اصل قدیمی از مختصات این منطق نیست، یعنی منکر حرکت در عالم کمتر فعل صوفی بوده است. در میان یونانیان گروهی هستند که اینها را الاعات ها میگویند. یه نظریه سخیفی مبتنی بر انکار حرکت از اونها نقل میکنند، ولی قائلین به حرکت دسته های مختلفی هستند. ادعی مثل ارسطو در بعضی از اشیاء عالم، حقایق عالم قائل به حرکت است و در بعضی دیگر قائل ثبات. میگوید حرکت مکانی ممکن است، حرکت وضعی ممکن است، حرکت کیفی و حرکت کمی ممکن است، اما غیر اینها دیگه حرکت امکان ندارد، مخصوصا حرکت در جوهر امکان پذیر نیست. بعدها در دنیای اسلام آمدن قائل شدن که نه، حرکت در جوهر اشیاء هم هست و به تبع حرکت در جوهر حرکت در همه چیز دیگر در طبیعت هست. تا قضیه اینجا منتهی شد که عالم طبیعت به شراشریهی مساوی است با حرکت و ثابتی ما در عالم طبیعت نداریم، اون وقت هستی تقسیم می شود در این فلسفه به ثابت و سیال، یعنی حقایق ثابت به دلیل تمامشون که نه، چون حرکت مساوی، چون حرکت از نقص به کمال رفتن است، تا شیء ناقص نباشد حرکت در او امکان پذیر نیست. حقایق ثابت یعنی ماوراء طبیعه و حقایق سیال یعنی طبیعت. پس ثابت یعنی ماوراء طبیعه، ثابت غیر از ساکن است. ثابت یعنی ماوراء طبیعه، سیال یعنی طبیعت. پس تا اینجاها را که دیگران هم گفتن، این منطق که میگوید حرکت، اصلا یه حرف دیگری میزند. اون میگه اصلا هستی مساوی با حرکت، یعنی قائل به دو واقعیت نیست. طبیعت و ماوراء طبیعت و طبیعت مساوی با حرکت و ماوراء طبیعت مساوی با ثبات و دوام به همیشگی و جاودانگی، نه. اصلا هستی مساوی با شدن، هستی مساوی با حرکت. پس اون حرکتی که نامش حرکت دیالکتیکی هست، هر حرکتی نیست، یعنی هر معنی از حرکت نیست. ما اون وقت به حرکت دیالکتیکی معتقد شده ایم که اصلا ثبات را یک امر محال بدانیم، جاودانگی را یک امر محال بدانیم، همه چیز را مساوی با جریان و با رفتن، با حادث شدن و فانی شدن بدانیم. هگل در عین اینکه قائل به خدا هست، ولی یه خدایی قائل است که هیچ فیلسوف الهی دیگر قائل نیست. اون خدا را هم داخل در همین مقولات مشمول شدن و حرکت می داند. خب لذا دیگران او را از الهی، بعضی دیگه او را از الهی نمی شمارد. پس حرکت دیالکتیکی یعنی انکار هر نوع ثباتی، هر نوع جاودانگی، هر نوع ازلیتی، هر نوع ابدیتی و نه بلکه هر نوع ثبات. اصل دوم در این منطق، حالا این رو چرا بهش میگن یک اصل منطقی؟ میگن ما باید با این عینک عالم را، هستی را مطالعه بکنیم، همه چیز را به چشم یک جریان ببینیم و بعد اصلا فکر این که چیزی باشد که جریان نباشد از مغز خودمون بیرون کنیم. دو، اصل تضاد، باز اصل تضاد هم یک اصل قدیمی، البته ما دو نوع تضاد داریم، تضادی که جمع میان ازداد محال است که در باب تقابل در منطق ذکر می شود که تعریف خاصی دارد. تضاد به معنای نه دو امری که اجتماعشون در وجود محال است، بلکه دو امری که در صورتی که با یک دیگر اجتماع در وجود پیدا کنند با یک دیگر در حال جنگ و ستیزند. این دو اصطلاح است. تضاد به معنی اولی هیچ وقت متضادین با هم اجتماع در وجود ندارند، وجود هر کدام مساوی با عدم دیگری. مثلا کرویت و مکعب بودن یک شکل دو امر متضاد است، یعنی محال است یک جسم در آن واحد هم کره باشد هم مکعب باشد. اگر این وجود دارد اون وجود ندارد، اگر این وجود دارد اون وجود ندارد. این تضاد در اینجا مطرح نیست. خیلی اشتباه کردن این تضاد را با اون تضاد. چه اشتباهات زیادی اونجا که فلاسفه یا منطقی میگن جمع ضد این محالت، اینه دارن میگن. یه تضاد به معنی دیگر یعنی دو امری که اجتماع در وجود پیدا میکنن ولی با یک دیگر در حال ستیزن، مثل دو دشمن که اجتماع در وجود پیدا میکنن ولی با یک دیگر در حال جنگن. عناصر را به این معنا میگن متضادن، ولهذا اینا را آخشیج مینامن که همون مفهوم ضد رو دارد. یعنی عناصر با یک دیگر یک نوع جنگ و تضاد و ستیز و اثر مخالف روی یک دیگر گذاشتن دارن. در این حد باز همه بزرگان دنیا قائل به تضاد هستند. در نهج البلاغه هم از تضاد به این معنا یاد شده است، در کلمات ائمه زیاد یاد شده است، در اصطلاح همون فلاسفه‌ای که جمع اون ضد این رو محال می‌دونن باز همین معنای دیگر آمده است. در نهج البلاغه هستی که و به موادته بین الاشیاء عرف ان لا ضد له، به دلیل این که میان اشیاء تضاد برقرار کرده است، این دلیل بر این است که اون خود خدا ضد ندارد، فقط اون چی که ضد ندارد خداست. زادن نور به ظلمه و چیز به بهمه سگیرا چاله یادن نیست که حرفش این حرفی هست، ولی اون تضادی که در این منطق گفته می شود یک شکل خاص دارد. این تضاد به این معناست که در هر چیزی بلا استثناء در ذات هر چیزی بدون استثناء نطفه ضد خودش، یعنی عامل ضد خودش، عامل از بین برنده خودش، به تعبیر هگل عامل انکار خودش، عامل نفی خودش نهفته است. هر چیزی در عالم وجود ندارد که نفی خودش رو در بر نداشته باشه، که بذره که مرگ خودش رو در بر نداشته باشه، در درون خود نداشته باشه. و همین تضاد، همین تضاد درونی و ذاتی اشیا هم علت حرکت است. اگر گفتیم حرکت معلول تضاد است، اگر تضاد نبود حرکت نبود. و این حرکت هم در این شکل صورت میگیرد که شیء ضد خودش رو در درون خودش دارد، یعنی همون عامل انکار و نفی خودش در درون خودش دارد، تدریجا او رشد میکند، در درون این شیء جنگ و ستیز صورت میگیرد، ولی این عامل جدید غالب میشود بر او و او رو نفی میکند. بعد در مرحله دیگر ترکیبی صورت میگیرد میان حالت قبلی و حالت بعدی، که اون حالت سوم مرحله تکامل این دوتا شمرده میشود. و به این ترتیب عالم در عالم تکامل رخ میدهد. اینجاست که اینها میگن که پس ما در مقابل الهیون علت حرکت عالم رو کشف کردیم. الهیون از راه تغییر در عالم، حرکت در عالم و اینکه سراسر عالم مساوی با حرکت است و عالم پس مسخر است و مدبر است و دستی هست که عالم را تغییر در عالم ایجاد می کند، که همون برهان محرک اول ارسطو ناظر به این مطلب است. اون شعر معروف از اون چرخی که گردان از دن پیر، یا که چرخ گردن ده همیگیر، یا ابراهیم و کذال که نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض و لیکون من الموقنین، فلما جل علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی، فلما افل قال لا احب الافلین، تا آخر فلما را القمر بازغا قال هذا ربی، تا بعد فلما را الشمس بازغة قال هذا ربی. بعد که همه اینها را وقتی که آفل دید و در حال غروب دید و غیر ثابت دید، یک مرتبه سودا را یک جا کرد، گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین. یعنی وقتی که در همه عالم افول و غروب و حرکت دید، به همون بیانی که در هفته پیش عرض کردیم، این آفله ها، این راربه ها، این متحرک ها، این متغیر ها، این متربی ها برای او آیت شدن بر وجود غیر آفل، بر وجود ثابت، بر وجود رب. اینها آمدن میگن آقا این همه حرف ها از اونجا پیدا شده است که حرکت نیازمند به یک علت محرک است. ما علت محرک رو در درون اشیا پیدا کرده ایم، در تضاد درونی اشیا. پس احتیاج نیست که ما بیم ما طبیعت را، علت حرکات طبیعت را در ماورای طبیعت، یعنی علت اصلی حرکات طبیعت را در ماورای طبیعت. پس طبیعت قائم به ذات است در حرکت خودش. همون تضاد ذاتی اشیا کافی است که حرکت در اشیا ایجاد بکند. ما چیز دیگر نگیم که این یکی از اصول فلسفه مادی است. و البته خیلی حرف بی ربط و بی اساسی هم هست، ما چیز مفصل اثبات کردیم، نمیخوام بالا وارد بحث. این هم تضاد دیالکتیکی یا تضاد دینامیکی، یعنی چنین تضادی، یعنی یک تضادی که ذاتی اشیاء است که هر چیزی در درون خودش ضد خودش رو دارد و همین کشمکش میان دو وجه مختلف یک شیء علت حرکت این شیء است و این شده به دسته باشه یک رد موین هم که در نظر بگیره جز این اندام مسئله همبستگی باز این هم مسئله جدیدی نیست همیشه در عالم مطرح بوده است و هست اونهایی که عالم را مخصوصا اونها که عالم را انسان کبیر می دانند حرفشون همین است میگن تمام این عالم مثل یک انسان است ما در این عالم فرصد نظیر سلول‌های توی خون یک انسان هستیم به ظاهر مستقل نیم ولی در باطن جزء این اندام هستیم تمام عالم از تمام مخلوقات از ملائکه گرفته عقول مجرده گرفته نفوس گرفته است که عدد اونها لا یحصیها الا الله هست و عظمت اون عالم ها تا به عالم ماده و جسمانیات تا به زمین ما و موجود زمین ما یا موجودات زندگی که در جای دیگر هست همه منظر یک اندام تا اینجا یعنی تا این مقدار هم بستگی را دیگران هم گفتن ولی این اصل در این منطق یک معنی جدیدی پیدا کرده اونها نمیگن اشیاء به یک دیگر وابسته هستند اون اندازه که اجزاء ماشین به یک دیگر وابسته هست راست میگن از این بالا فران هست و حتی بالاتر از وابستگی اعضاء یک اندام با یک اندام است از این گاهی وقتا به همین مقدار قناعت میکنن ولی گاهی از اینم بالاتر میرن هگل از اینم بالاتر رفت خودش میگن نه آقا اصلا اشیاء این وابستگی به یک دیگرن نه چیزی هستن وابسته به اشیاء یعنی اگر وابستگی ها رو بگیریم هیچ باقی نمیماند من این من شخصیت من مجموع وابستگی های من است به اشیاء دیگر اعم از اشیاء گذشته یا اشیاء حاضر اگر رابطه من رو با اشیاء دیگر بگیرند اصلا منی باقی نمیمونم تمام من همین وابستگی هاست به همین دلیل همه چیز به محیط خودش وابسته است هیچ امر مطلقی وجود ندارد هیچ چرا ما هر چیزی را اگر از محیط خودش برداریم در محیط دیگر بگذاریم تغییر ماهیت میدهد به همین دلیل هیچ امر مطلق و یک امر به اصطلاح آد و مستقل از شرایط محیط قائل نیستند شما اگر دین و مذهب را شما بخواید بگید میگید این یک امری است وابسته به محیط خودش و شرایط زمان خودش و جز یک امری که معلول شرایط زمان خودش و وابسته به شرایط زمان خودش هست جز یک امر وابسته به شرایط زمان خودش نمیتونه چیزی دیگری پس این یه معنی خاص دید داره اصل چهارمی هم دارن به معنی اصل عبور از کمیت به کیفیت یعنی اشیاء در ابتدا تغییرات تدریجی پیدا می کنن و بعد این تغییرات تدریجی
منتهی می شود به یک حالت جهشوار که اون حالت جهشوار در این شعر تغییر ماهیت ایجاد می کند. این هم یک قاعده کلی و عمومی است در همه اشیاء که اشیاء اون حرکتی که قبلا گفتیم تغییر می کنند. این تغییر ابتدا آرام 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 است، ولی به یک مرحله که بیرسد مرحله انفجار، مرحله انقلاب است، مرحله تغییر ماهیت دادن است. انسان، جامعه، تاریخ، همه اینها مسئول اینها هستند. اون وقت تمام این اصول را بیشتر در مورد جامعه و تاریخ پیاده می کنند. این چهار اصلی که خیلی به طور فشرده و مختصر عرض کردم حتی اجمالا نالی شد ها باید این اصل چهارم هم این مقدار عرض بکنیم که مسئله این که تغییرات این که اونها به نام تغییرات تنمی منتهی می شود به تغییر کیفی به این نام ذکر می کنن، نامش این است ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیتش این است که تغییرات کیفی منتهی می شود به تغییرات ماهوی. این هم تا این مقدار حرف درستی هم هست، تا این مقدار اجمالا در طبیعت اشیاء ابتدا تغییرات کیفی پیدا می کنند، بعد تغییرات کیفی منشأ تغییر ماهوی می شود. به حال قدمای ما تغییرات یعنی علل مادی مستعد می شوند برای اینکه صورت جدید افاضه بشود. اونها به اون تغییر می گفتن، اینها به این تغییر می گویند، ولی اختلافات جزئی دیگری که در خواهد بود. از اون چه گفتیم اجمالا شما این مطلب را توجه داشته باشید. این وقت کسی میگه آقا اصل حرکت، ما میگیم اصل حرکت در مقابل اصل ثبات. آقا شما قائل به ثبات هستید یا قائل به حرکت؟ خب معلومه ما قائل به ثبات نیستیم، نمیگیم همه چیز ثابت. حرکت به معنای این که همه چیز ثابت نیست، قائل به این که در اون چه که جنبه طبیعی دارد متغیر و متحرک. این را که همه قبول دارد. تضاد میان اشیاء حتی در خود انسان نوعی تضاد وجود دارد. انسان را در حدیث هم از خداوند خلق کرده است از دو عنصر متضاد. عنصر تعبیر من است، دو واقعیت مختلف و متضاد، واقعیت علمی واقعیت سفلی. خداوند حیوان را خلق کرد و در او شهوت قرار داد، حدیث کافی. ملک را آفرید و در او عقل قرار داد، و انسان را آفرید و او را مرتب ساخت از عقل و شهوت هر دو، که هر کدام یک در جنبه خاصی سگی اصل هم بستید. تفصیل المیزان از مطالعه کرده باشید در بسیار جا این مطلب کاملا مشخص شده است. اصل هم بستید. آیا تغییرات کمی تبدیل تغییر کیفی می شود در طبیعت، یا به تغییر خودمون تغییرات کیفی منجر به پیدایش نوع جدید می شود؟ بله. اما این مقدار اینها غیر از اون منطق دینان و منطق دیالکتیکه. یه دفرا خیال کردن تا همینقدر گفتیم آقا ما قائل به حرکت هستیم، پس منطق ما شد دیالکتیکی. ما قائل به تضاد هستیم، پس منطق ما شد دیالکتیکی. ما قائل به اصل همبستگی هستیم، پس منطق ما شد دیالکتیکی. ما قائل به گذار از کمیت به کیفیت هستیم. نه، او یک رنگ و بوی شکل خاصی دارد. یعنی اگر یا باید این کلمات را به کار نبرید، یا اگر این کلمات را به کار می‌برید باید بدونید مفهوم اصلی اینها در جهان چیست. این اصول دیالکتیک به مفهوم اصلی خودش، نه در تغییرات افرادی که خودشان این منطق را اصلا نمیشناسه، از آهنگ خوش کلمه دیالکتیک خوش نمیاد، من حرکت دیالکتیکی چیه دیالکتیکی؟
این اصول مطابق منطق اصلی خود صاحبان اصلی این منطق هر اصلش جداگانه بر ضد تمام اصول الهی است. حرکت به اون معنا که اونها میگن یعنی خدای دیگه وجود نداره، روح جاودانی وجود نداره، حقیقت جاودانی وجود ندارد، اصول اخلاقی ثابتی وجود ندارد، قوانین دینی ثابت برای همه زمانها وجود ندارد. حتی ثابت نمیتونه وجود داشته باشه، غیر متغیر نمیتونه وجود داشته باشه. تضاد به اون معنای چرندی که اونها میگن یعنی توجیه کننده همه حرکت ها و بی‌نیاز کننده طبیعت از ماورای خودش. اصل همبستگی به معنی که اونها میگویند یعنی هیچ چیزی ما در عالم نداریم که از شرایط محیط خودش آزاد باشه. وحی پیغمبر هم از همین قبیله، یعنی یک حقیقتی معلول شرایط محیط خودی نمیتونه غیر از این باشه. عبور از کمیت به کیفیت در اصطلاح اونها این هر چیزی تغییر ماهیت میدهد. وقتی که تغییر ماهیت بدهد تغییر خاصیت میدهد، احکام دیگری در اون جاری غیر از احکام علمی. اون وقت میاد راجع به جامعه همینجور، جامعه در هر همیشه متغیر است و تغییرات تدریجی جامعه منجر به یک انقلابهای درونی جامعه می شود که رژیم و شکل و ماهیت جامعه به کلی عوض می شود. جامعه یه وقتی دوره اشتراک اولیه داشته، بعد ماهیتش عوض شد، دوره بردگی پیدا شد، دوره بردگی هم تدریجا تغییر کرد، به نقطه انفجار انقلاب رسید، دوره فئودالیسم رسید، دوره فئودالیسم مدت‌ها تغییر تدریجی پیدا کرد، دوره بورژوازی رسید، سرمایه‌داری کنم به نوبه خودش باز دو دوره است، دوره نهایی سرمایه‌داری صنعتی کاپیتالیسم است، این هم تغییر تدریجی میکنه، بعد منتهی میشود به دوره سوسیالیسم که مرحله اول کمونیسم و بعد کمونیسم. در هر دوره در جامعه یک قانون حکم فرما است، مثل آب که اول گرم است آب است، گرمترش میکنید آب است، 20 درجه میشود آب است، 30 درجه آب است، 80 درجه آب است، 90 درجه آب است، 99 درجه آب است، تا 99 درجه همین حرارتش بیشتر میشود، دارتر میشود، یعنی تغییر کمی پیدا میکند، ولی هنوز آب و قوانین خاص مایعات درش حاکم. به 100 درجه که رسید تبدیل میشه به بخار، وقتی شد بخار دیگه قوانین مایعات درش حاکم نیست، قوانین گازها درش حاکم هست. جامعه هم از این مرحله که به مرحله دیگر وارد شد محال است که قوانین حاکمه در دوره پیشین در دوره پسین هم بتواند بر او حاکم باشد. اگر یک قانونی در دوره فئودالیسم به وجود آمده است، محال در دوره بورژوازی هم همون قانون به درد جامعه بخورد، محال در دوره کاپیتالیسم، محال در دوره سوسیالیسم. پس قانون باید، قانون دیگر باید برش حاصل بود. شما پس اسلام شما مال چه دوره؟ اسلام مال دوره فئودالیسم است یا حد اکثر مال دوره تجارتیشگی تجار مکتب و دوره بورژوازی و اونها که برم قبول ندارم بیشتر بگن دوره فئودالیسم. خب قانون دوره فئودالیسم بعد از اینکه جامعه ماهیتش تغییر کرده شده سرمایه داری صنعتی، بعد هم ماهیتش تغییر میکند میشود دوره سوسیالیستی. مگه امکان دارد که قانونی که بر جامعه ای که داره اون ماهیت بوده وضع شده برای جامعه ای که ماهیتی جدید پیدا کرده؟ هر یک از این اصول جداگانه نفی میکند، جداگانه بر ضد اصول الهیون است. بنابراین پس امکان نداره که محال است که شناخت قرآن از جهان
به این معنای دقیق واقعی شناخت دیالکتیکی به همون معنا باشد که دیالکتیک رو در دنیا میشناسند. اگه این دیر باشه باید بگیم العیاذ بالله پس قرآن هم به خدا قائل نیست، همه چیز شدن میدونه حتی خدا را. قرآن همین عالم را بی‌نیاز از ماورا خودش میدونه. قرآن هم برای هیچ چیزی ماهیتی جز وابستگی خودش با محیط خودش نمیداند. قرآن هم همه چیز حتی جامعه را در مراحل مختلف دارای ماهیات مختلف میدونه و در هر دوره‌ای نیازمند به یک قانون جدید و شریعت جدید و پس شریعت خزینه ابدیه اصلا وجود نداره. اینا که همه خلاف ضرورت قرآن هست. این بله، ما اگر همین جوری بدون اینکه به معنی واقعی این کلمات توجه داشته باشید، آیا قرآن قائل به اصل حرکت در عالم هست؟ خب بله، قرآن میگه الی الله تسیر الامور، همه چیز به سوی خدا سیرورت پیدا میکنه، یه امر ثابت که سیرورت پیدا میکنه. آیا قرآن قائل به تضادها در عالم هست؟ هست، به خصوص در جامعه. لولا دفع الله ساده هم به دست و فسایت عرض. آیا قرآن قائل به اصل همبستگی هست؟ اونم میشه کهوبیش پیدا کرد، دلائلی پیدا کرد برای مثلا، ولی این خیر اونه. به عنوان نصیحت عرض می کنم که چیزهایی را قرآن چه تعبیری دارد قرآن از این بالاتر؟ از این بالاتر میگه ولا تقف ما لیس لك به علم، چیزی را که نمیدانی دنبالش نری. یا این حرفها را اون عمقش را به دست بیارید که چی هست، یا تا عمقش به دست نیاوردی زود این حرفها را نتذیری. چون تذیرش همین ها وقتی اقتدامی تذیرید بعد چند قدم دیگه اون طرف سر بید اون طرف سر بید، اسلام هم اگر اسلام را درست نشناسید بعد به کلی پرد بشید و جدا میشید. یکی از خطرناکترین کارهایی که در عصر ما صورت گرفته و میگیرد این به کار بردن اصطلاحات مادیین است در مفاهیم اسلامی، بدون اینکه سوء نیتی همون به کار برندگان داشته باشند، ولی همین بخواهد یکی تعبیر جدیدی کرده باشند، تجددی به عمل آورده باشند، خاطر از اینکه اینها یک مفاسد بسیار بزرگی دارند. اینها این منطقی که اینها نامش رو منطق دینامیک میگذارند، همین این مقدار کمیش بود عرض کردم، همین نتایجی را دارد که عرض کردم. تازه که از نتایجش این است که حقیقت خودش هم جنبه دینامیک دارد، یعنی حقیقت این نرا غیر از واقعیت است. یعنی شما یک اصلی را که میشناسید، خود شناسایی واقعی هم جنبه دینامیک و تغییر داره. فکر نکردم این حرف به این معنا کسانی میگن که اصلا شناساننده را 100% مادی میدانن، چون مغز انسان را متغیر میدانن، میگن شناسایی هم متغیر است. که ما در اصول فلسفه این ثابت کردیم شناسایی اگر متغیر باشه دیگه شناسایی نیست. حالا در این حال در یک جلسه دیگر یا بیش از یک جلسه دیگر باز یک مقداری ممکن است من درباره همین مطلب بحث بکنم که دیگه علی الظاهر بحث شناخت را ما به پایان میرسانیم. بعد دیگه بحث دیگری که اون بحث دیگر رو هر خب خواهیم شروع بکنیم، انشاءالله اون برنامه هایی که برای این جلسه داریم اجرا میکنیم، بعد اون درس دیگر ما که علی‌الظاهر قرآن در قرآن خواهد بود اون را شروع خواهیم کرد.
امروز دیگه این باشه. ما در هفته گذشته اصول چهارگانه منطق دیالکتیک را به طور خلاصه و مختصر عرض کردیم و گفتیم که اگر کسی درست با این منطق آشنا باشد و این منطق را به حقیقت بشناسد میداند که امکان ندارد مقصدی الهی باشد و منطق او چنین منطقی باشد. اینها ما به طور اختصار گفتیم و گذشتیم، ولی بعد دیدیم که بسیاری از دوستان علاقمندم که جمله توضیحی لااقل داده می شود، یعنی چنین فکر کردم که شاید اشکال اونها مطرح شد ولی جواب اونها مطرح نشد. عرض می کنم که ما الان توانیم در اینجا به تفصیل وارد اون بحث بشویم، چون اون جلسات متعدده ای می خواهد، شاید در حدود 10-15 جلسه لازم باشد اطراف این اصول و نقده هایی که در این اصول هست در بارش بحث بشود. فقط امروز به طور اختصار در حدود اون که در جلسه پیش عرض کردیم از ناحیه اونها و جوابش امروز عرض میکنیم، با یه مختصر عرایض دیگری به این بحث را اینجا خاتمه میدهیم و از وقت دیگری موکول میکنیم. شاید در بحث های آینده ما در همین مباحث معارف قرآن به مناسبت های دیگری پیش بیاد بحث هایی که ما به تفصیل وارد این مطلب بشویم. ببینید آقا، این منطقی که از هگل شروع شده است و بعد پیروان به اصطلاح تفرق هگل و روان مادی و ماتریالیست هگل این منطق را تفسیدند و به قول خودشون این منطق روی سر خودش ایستاده بود، چون برش گردوندن روی پاش قرار دادن. مقصودشون این است که این منطق خود هگل این منطق را به شکلی از استفاده می کرد و ما به شکل دیگری از این استفاده می کنیم. تو یک جور نتیجه گیری کرد و ما طور دیگر از این نتیجه گیری می کنیم. این طور دیگری که اینها نتیجه گیری می کنند همون طور مادی ماتریالیسم، این که می گن ماتریالیسم دیالکتیک، منطق دیالکتیک از فلسفه ماتریالیسم تفکیک حضیر نیست در مفهومی که امروز مطرح است، در مفهومی که هیودت امروز دیگه مطرح نیست، در منظر بیانی که در طرزی که امروز مطرح است این منطق از مادیگری جدایی حضیر نیست. حالا چرا؟ بدونید آقا، هگل اصل دارد که از این جهت سایر اصول را در واقع استنتاج کنیم. یک اصل این است که او قائل به وحدت ذهن و عین است، یعنی این که الان ما و یا خود این ماتریالیست ها این که ذهن چیزی و عین چیز دیگر، او قائل نیست. دیگه ما قاعت ذهن عینی ما نداریم، عین همون ذهن است و ذهن همون عین است. اینها به منزله دو چهره از شیء واحد هستند، ولی هادا تکامل ذهن بشر را در طول تاریخ با تکامل عینی یکی می‌داند. مسئله تکامل حقیقت که امروز مطرح است و تکامل واقعیت، او میگه از واقعیت و حقیقت یک چیزند. پس ما ذهن و عین در مقابل یک دیگر نداریم. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا ذهن با عین دو چیز است و عملیات ذهن هم با عمل کرده عین صد در صد مخالف یک دیگر نیست، بلکه یه چیزهایی در ذهن ممکن است وجود داشته باشه، جایان داشته باشه، در صورتی که در عالم عین اونها مصداق ندارن، واقعیت ندارن. مثلا ما در عالم ذهن یک چیز را تکثیر میکنیم، یعنی برای کثرت به وجود میآوریم و این کثرت را موضوعی قرار میدیم، مونی قرار میدیم و میان موضوع و معمول هم رابطه برقرار میکنیم، رابطه ضروری. و حال اون که در عالم عین این موضوع و معمول از دوتا نیستن، کثرت ندارند که در عالم عین است مطرح بشود آیا رابطه این دوتا ضروری است یا غیر ضروری. کثرت را خود ذهن ایجاد می کند، بعدم که کثرت را ایجاد کرد رابطه را هم خود ذهن ایجاد می کند. مثلا ما میگیم انسان حیوان است به ضروره، ضروری ذاتیه که در منطق ما میگیم انسان موضوع است، حیوان معمول است، رابطه ایست میان انسان و حیوان و این رابطه رابطه ضروری هم هست، این نسبت نسبت ضروری. آیا در عالم عین در ذهن یک معنا و مفهوم است؟ حیوان معنی دیگری است که محمول واقع می شود و این محمول برای موضوع اثبات می شود، به طور ضروری هم اثبات می شود. ولی در عالم عین چطور؟ آیا در آن یک چیزی انسانیتی دارد و در برابر خودش حیوانیتی قرار گرفته است؟ بعد از این انسانیت و حیوانیت که در خارج دو چیز هستند، نیاز که یک رابطه ای با رابطه ضروری و نه حتی یه چیز به تمام وجودی انسان و همون به تمام وجودی حیوان در خارج که در ذهن انسانیت و حیوانیت از یک دیگر تمایز ندارن. ذهن به تمام وجودش انسان است و ذهن به تمام وجودش حیوان است. کثرتی وقتی که کثرتی نیست، به اون معنا رابطه ضروری
اون چنون که رابطه میان دو شیء برقرار میشود در اینجا وجود نداره. این حضرتی معنای این که انسان خارجی هدره این است که اون چیزی که در خارج انسان است همون چیز در خارج حیوان است و نمیتواند او حیوان نباشد. نه این که در خارج هم انسانی و حیوانی و میان این دو تا